استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در این برنامه از رادیو سودی میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نظامی برای پس گرفتن ولسوالی های از دست رفته ادامه دارد.
جایی که طالبان حکومت کردن اونجا از وجودشان پاکسازی خواهد شد.
تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران زن در افغانستان، همین سبب شده که محبوبه محمدی از بلخ به ترکیه برود.
وقتی من به نهادهای امنیتی مراجعه کردم، اونا گفتن من دنبال کیس هستم.
و با وجود همگیری ویروس کرونا، رشد اقتصادی پاکستان در سال روان نسبت به آنچه برآورد شده بود بیشتر گزارش شده. در اول سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
وزارت دفاع میگوید عملیات در ولسوالی جلریز جریان دارد. مقام های کاپیسا از حمله طالبان بر نیروهای امنیتی خبر میدهند. رئیس جمهور امریکا برای ادامه آتش بس در شرق میانه ابراز آرزومندی می کند و ممنوعیت پرواز از هند و پاکستان به کانادا تمدید شد. مشروع اخبار. وزارت دفاع می گوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلریز میدان مردک جریان دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت می گوید این عملیات زمینی و هوایی با احتیاط و دقت به پیش برده می شود.
نیروهای ما در ولسوالی جلریز میدان مردک حضور دارند. عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا می شود تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسد.
ولسوالی جلریز دیروز به دست طالبان سقوط کرد. در هفته های اخیر از سقوط تقریباً 4 ولسوالی خبر داده شده است. مقام های پلیس ولایت کاپیسا از حمله تهاجمی طالبان بر پوسته های نیروهای امنیتی ولسوالی تگاب این ولایت خبر می دهند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا اوایل امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته ها در منطقه شاتوری حمله کردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. او از ادامه درگیری سخن گفت و افزود که 2 تن از نیروهای خیزش مردمی و 2 طالب کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یکی از قماندانان مارشال دوستم، معاون سابق ریاست جمهوری در جوزجان ترور شده است. یک منبع نیروهای امنیتی که نخواست نامش گرفته شود امروز برای رادیو آزادی گفت آق محمد که در ولسوالی آقچه بر ضد طالبان فعالیت میکرد صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر آقچه ترور شده است. به گفته این منبع هنوز علت و انگیزه این ترور معلوم نیست. هیچ گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. رئیس جمهور امریکا میگوید او برای ادامه آتش بس میان اسرائیلی ها و فلسطینیان دعا می کند. جو بایدن روی تأسیس دولت فلسطینیان در کنار اسرائیل چون یگانه راه حل نزاع شرق میانه تاکید کرد. آقای بایدن دیروز در قصر سفید همچنان وعده کرد که ایالات متحده یک جا با دیگر کشورها برای کمک در بخش بازسازی نوار غزه بسته کمک مالی بزرگی را اختصاص دهند.
Hamas is a terrorist organization. We recognize that.
Hamas یک سازمان تروریستی است. ما آن را چنین می‌شناسیم. اما با آن معنا نیست که نباید در غزه باشیم و غزه را برای تمامی مردم بی‌گناهی که در واقع زیان دیدند بازسازی نکنیم.
هرچند آتش بس میان اسرائیلی ها و حماس به میانجیگری مصر دیروز برقرار شد، اما از درگیری های تازه گزارش شده است. ممنوعیت پرواز مستقیم طیاره ها از پاکستان و هند به کانادا بنابر ادامه آمار بلند مبتلایان ویروس کرونا در این دو کشور تا 21 ماه جون آینده تمدید شد. عمر الغبره وزیر حمل و نقل کانادا در نشست خبری دیروز از این اقدام خبر داد و گفت که مبارزه علیه ویروس جریان دارد. این ممنوعیت از سوی کانادا یک ماه قبل اعلام شد و قرار بود امروز به پایان برسد. و رقابت نهایی آوازخوانی یوروویژن در سال 2021 امروز در شهر روتردام هالند برگزار می شود. رقابت سال گذشته به علت شیوع کرونا صورت نگرفت. شمار اشتراک کنندگان در مراسم امروز محدود خواهند بود، اما انتظار می رود که از سوی تقریبا 200 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون مشاهده شود. پیروزی آوازخوانان از ایتالیا، فرانسه و مالتا پیش بینی شده است. منیژه، آوازخوان متولد تاجیکستان، در این رقابت از روسیه نمایندگی می کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت دفاع افغانستان گفته که برای پسگیری ولسوالی های جلریز و نرخ میدان وردک و ولسوالی دولتشای لغمان عملیات را آغاز کرده. فادمان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان این عملیات با احتیاط به پیش برده می شود. ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک دیروز به دست طالبان سقوط کرد. پیش از آن ولسوالی نرخ این ولایت و ولسوالی دولتشای لغمان نیز در تصرف طالبان مسلح در آمده بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان گفته که برای پسگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک و سایر ولسوالی هایی که در روزهای اخیر به دست طالبان سقوط کرده اند عملیات را آغاز کرده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که اما این عملیات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و احتیاط و دقت به پیش برده می شود. او همچنین گفته که طالبان در راه های رفت و آمد به این ولسوالی ها ماین فرش کردند و در محلات رهایشی سنگر گرفتند. او در این مورد گفت
نیروهای ما در ولسوالی جلریز میدان وردک حضور دارند. عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا انشاءالله که ولسوالی جلریز از حضور طالبان پاسخگو خواهد شد. بالای ولسوالی نرخ میدان وردک و عملیات های ما به شکل منظم در حال اجرا هستند. بالای ولسوالی دولتشاه جایی که طالبان نفوذ کردند اونجا از وجودشان پاکسازی خواهد شد و مناطق ولسوالی را ما به این حالت نخواهیم کرد.
اما طالبان پیش از این گفتند که آنها هرگز از محلات رهایشی به حیث سنگر استفاده نکردند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های لغمان، میدان وردک، لوگر، سرپل، بلخ، بغلان و تخار 92 طالب مسلح کشته شدند، 48 تن آنها زخمی شده و 2 طالب نیز بازداشت شدند. ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پس از حدود 1 هفته محاصره طالبان پیش از چاشت دیروز به دست طالبان سقوط کرد. همچنین ولسوالی نرخ این ولایت اواخر هفته گذشته و ولسوالی دولتشای لغمان درست پیش به دست طالبان افتاد. پیش از آن ولسوالی های برکه ولایت بغلان نیز در تصرف طالبان آمد و طالبان ادعا کردند که ولسوالی چرخ ولایت لوگر را نیز سقوط دادند. اما مقام های محلی در ولایت های بغلان و لوگر گفتند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی های برکه و چرخ عقب نشینی تکتیکی کردند. در همین حال در شبکه های اجتماعی ویدیوهای پخش شدند که نشان می دهند شماری از نیروهای امنیتی از مقاومت دست کشیده و به طالبان تسلیم شدند. آنها گفتند که به دلیل نرسیدن به موقع اکمالات نظامی مجبور شدند که از مقاومت دست بکشند. خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک نیز دیروز به رادیو آزادی گفته بود که این ولسوالی به دلیل کمبود تجهیزات نظامی و نرسیدن اکمالات به دست طالبان سقوط کرده است. وزارت دفاع افغانستان هنوز در مورد ویدیوهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی چیزی نگفته، اما سقوط برخی ولسوالی‌ها به دلیل کمبود تجهیزات نظامی را رد می‌کند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت گفت که به دلیل خراب بودن وضعیت جوی ممکن به برخی ولسوالی‌ها اکمالات صورت نگرفته باشد. در همین حال وجمه صافی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفته که اگر امکانات نظامی به موقع آن به دسترس نیروهای امنیتی قرار گیرد ولسوالی ها هرگز سقوط نخواهند کرد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که ولسوالی جلریز از 1 هفته به این سو در محاصره آنها قرار داشت و این ولسوالی بدون مقاومت به دست آنها افتاده است. او ادعا کرده که حدود 100 نیروی امنیتی نیز به آنها تسلیم شدند. اما مقام های محلی میدان وردک دیروز گفتند که نزدیک به 40 نیروی امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به طالبان تسلیم شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 20 ولایت افغانستان شاهد درگیری های جدی است. حکومت افغانستان طالبان را به خاطر به دست آوردن امتیاز در گفتگوهای صلح به افزایش خشونت ها متهم کرده، اما این گروه همواره چنین ادعاها را رد کرده است.
با میزان خشونت ها در افغانستان و دنبال آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور دیگر هم افزوده شده. این روند 22 روز پیش آغاز شد و قرار است تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز گفت که با پایان حضور نظامی ناتو در افغانستان فصل جدیدی از همکاری بین دو طرف آغاز خواهد شد. اعلام تازه ناتو مبنی بر ادامه مشارکت و همکاری با افغانستان چقدر مهم است؟ این سؤال را همکارم از علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدم.
مشارکت حکومت افغانستان با آمریکا و ناتو هنوز بر جای خود باقی است، منتها متد کمک تغییر میکنه، چون از افغانستان قوای آمریکا میبره، ناتو میبره، اما کمک و همکاری به اساس موافقه قبلی که موجود است دوام میکنه و یه تایید هم کردن که دوام میکنه، کمک های مالیش هم، کمک های تعلیم و تربیه نظامی و مشورتیش هم. اما چون قوای در افغانستان نمی باشه، بنابراین برای آموزش قوای نظامی افغانستان و پلیس در کشورهای دیگه ترتیبات گرفته میشه و یه چیزی به سابقه نیست، دیگه موارد هم این کار شده.
چقدر امکانات دارد و ناتو چرا در داخل امکانات وجود نداره، نمیتونه که این کار خود تمام کنه؟
به اساس موافقه که شده در دوحه، قوای امریکا و قوای ناتو میبره از افغانستان و که برآمد اساسا امکانات آموزش در داخل افغانستان موجود نمیباشه و همیشه محدود میباشه و از طرف دیگه تعهد کشده ای که تمام مربیایی که در افغانستان بودن برای آموزش نظامی و میبرن. به این خاطر در خارج افغانستان امکاناتش موجود است، دوجه میشه، دوجه صورت میگیره که ممکن است در یکی از کشورها همسایه باشه، در دوحه ممکن است، در اردن میتونه باشه و مثلا در کشورهای دیگه در خود منطقه باشه.
یعنی به این معناست که ناتو نتانسته در این مدت نیروهای افغان به صورت کامل آموزش بده در داخل افغانستان.
آموزش نظامی کار یک وقت نیست، دوامدار است. بنابراین بعضی که قوات تبدیل میشه، سربازهای نو میآیند، تکنولوژی نو میآید که باید اون قسمت آموزش ببینن و از طرف در این زمان قوای افغانستان مخصوصا قوای خاصش هنوز هم به آموزش بیشتر ضرورت دارن.
امریکا و ناتو بعد از خروج نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان در صورت ادامه جنگ طالبان با حکومت از لحاظ نظامی چی دیگه کرده میتونن؟
مهمترین چیز است مسئله آموزش، تجهیزات و وسایل است، آموزش تعلیم تربیه است، حمایه هوایی است و در این زمان کمک های مالی است که اردوی افغانستان هنوز هم به اون متکی است.
گفتگوی بود با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی آمریکا و تحلیلگر مسائل نظامی.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود و درست ساعت 1:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم. رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری نسبت به تخمین های نهادهای مالی بین المللی بیشتر گزارش شده. این که چرا تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگویم. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت میگوید این وزارت روی طرحی کار میکند که تا 6 ماه آینده تمام کالاهای صادراتی کشور با نام افغانستان به کشورهای خارجی صادر شود. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این وزارت با همکاری هند و فرانسه روی برنامه صدور گواهی نامه برای اقلام صادراتی کشور کار میکند. آقای احمدی افزود تا 6 ماه آینده تمام کالاهای صادراتی با نام افغانستان و با گواهی نامه معتبر به کشورهای خارجی صادر خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت تجارت و صنعت با صدور این گواهی نامه از صادرات کالاهای افغانستان با نام کشورهای دیگر جلوگیری خواهد شد. پیش از این محصولات افغانستان با نام تجاری سایر کشورها به خارج صادر می‌شد که سبب بروز مشکلات زیادی به بازرگانان شده بود. کار 10 پروژه انکشافی در ولایت لغمان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها سبب آبیاری هزاران هکتار زمین زراعتی، جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب ها و حل مشکلات حمل و نقل برای ساکنان چندین منطقه خواهد شد. این پروژه ها شامل ساخت کانال های آبیاری، دیوارهای نگهدارنده و ساخت جاده برای روستاها است که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل شده است. بر اساس معلومات بیشتر این پروژه ها در ولسوالی های قرقایی لغمان اجرا شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات نزدیک به 13 میلیون افغانی را برای اعمار این پروژه ها مصرف کرده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 75 پول، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند انگلیس 108 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 100 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 1:17 پس از چاشت و وقت افغانستان است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری نسبت به تخمین‌های نهادهای مالی بین المللی بیشتر گزارش شده. در مورد افزایش رشد اقتصادی پاکستان هنگام سخن گفته می شود که محدودیت های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد آن کشور ضربه شدید وارد کرده. در این باره مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که همکارم آن را پیشکش می کند.
حکومت پاکستان گفته است که رشد اقتصادی این کشور در سال مالی که در ماه جون به پایان می رسد تقریبا 4% می باشد. این رشد نسبت به تخمین های قبلی صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی تقریبا 2 برابر است. وزارت پلان پاکستان رشد اقتصادی این کشور را در سال مالی جاری 3.94% اعلان کرد. وزارت پلان پاکستان دیروز جمعه گفت دلایل رشد اقتصادی در این کشور تغییرات مثبت در سکتورهای زراعتی، صنعتی و ارائه خدمات است. پاکستان میگوید که در سکتور اقتصادی رشد آن 2.77%، در بخش صنعت 3.57% و در خدمات 4.43% است. اسد عمر وزیر پلان پاکستان گفته خبر رشد اقتصادی کشورش به خاطر برایش جالب و امیدوار کننده است که اقتصاد این کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن با مشکلات گسترده روبرو شده بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی جاری در حال به تقریبا 4% رسیده که صندوق وجهی بین المللی این رشد را 1.5% و بانک جهانی آن را 1.3% پیش بینی کرده بود. وزیر پلان پاکستان می گوید افزایش در رشد اقتصادی این کشور درآمد سالانه بر هر فرد در آن را از 1361 دلار به 1543 دلار بلند برده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش 13.5% را نشان می دهد. صندوق وجهی بین المللی رشد اقتصادی پاکستان را در سال مالی 2022 در حدود 4% پیش بینی می کند. حکومت عمران خان صدر اعظم این کشور تا چند هفته دیگر قرار است بودجه سالانه کشورش را که با مشکلات زیاد روبروست اعلان نماید. رشد درآمد ناخالص ملی و بیشتر شدن ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار اقتصاد این کشور را تا حد حرکت داده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
1:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تا 10 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. تشکر که تا حال با من و همکارانم هستید. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه 8 صبح امروز در پیوند به سقوط ولسوالی ها نوشته است. به گفته نویسنده طالبان موج دوم حملاتشان را در ماه می آغاز کردند و پس از آتش‌بس موقت در ایام عید کم از کم مرکز 3 ولسوالی را تحت کنترل خود درآوردند. 8 صبح نوشته که به نظر می رسد حکومت آمادگی جلوگیری از موج دوم حملات طالبان را ندارد و بیشتر ولسوالی ها پس از آن سقوط کردند که حکومت در جریان جنگ به سربازان کمک نمی رساند و پس از چند ساعت مقاومت ولسوالی سقوط می کند. به گفته نویسنده حکومت باید برای مبارزه با شرایط دشوار آماده باشد، چرا که برنامه طالبان هر هفته ممکن تغییر کند. نویسنده مطلب تاکید کرده که اگر حکومت به دنبال مذاکره است، باید خسارات موجود در میدان جنگ را نیز جدی گرفته و با دقت نقشه‌های طالبان را پیگیری و خونسا کند. در غیر این صورت، روزنامه نوشته که طالبان به دنبال سرنگونی حکومت و پیشرفت هستند. روزنامه اطلاعات روز درباره ادعای طالبان در مورد سقوط ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان مطلبی نوشته است. روزنامه نوشته که پیشتر گزارش شده بود که ولسوالی دولتشاه لغمان از 6 ماه گذشته در محاصره طالبان بوده و هیچ گونه اکمالاتی به این ولسوالی فرستاده نشده تا آنکه سقوط کرد. به نوشته نویسنده نیروهای امنیتی افغانستان در این ولسوالی با پادرمیانی بزرگان قومی عقب نشینی کرده و طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. روزنامه به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته که نیروهای افغان از ولسوالی دولتشاه عقب نشینی موقت و تاکتیکی کردند. نیروهای تازه نفس اکنون به ساحل رسیده و به زودی حملات شورشیان را دفع خواهند کرد. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که نیروهای افغان در هلمند یک فرمانده شبکه القاعده را کشتند و یک اردوگاه آموزشی را تخریب کردند. به گفته روزنامه شبکه القاعده، طالبان، داعش، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های تروریستی در اصل به نفع پاکستان کار می‌کنند و به خواست آن کشور مانع صلح و ثبات در افغانستان شدند. این روزنامه می‌نویسد که پاکستان وعده‌های دروغینی داده است که بر روند صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد نوشته که پاکستان در واقعیت در جامعه تروریست، طالب، القاعده، داعش و دیگر گروه‌ها درگیر جنگ رو در رو در برابر افغانستان است. نویسنده مطلب اظهار نگرانی کرده که اگر پاکستان به این جنگ همه جانبه در برابر افغانستان پایان ندهد، تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و ثبات به چالش کشیده خواهد شد.
شنونده رادیو آزادی هستید. 1:23 بعد از 6 به وقت افغانستان است. نهادهای حامی خبرنگاران در ولایت بلخ میگویند که افزایش تهدیدات امنیتی در این ولایت بر کار و فعالیت خبرنگاران زن تأثیر منفی گذاشته و شماری از آنها مجبور به ترک کشور شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از خبرنگاران دختر که بنابر تهدیدات امنیتی به ترکیه رفته آغاز می شود.
دی آخر تدریس بلند امنیتی اثر آدرس اثر آیدی بلند بیشتر شده بود.
محبوبه محمدی نام دارد و خبرنگار رادیو سلام وطندار در بلخ بود. او مدت یک ماه می شود که به دلیل آنچه تهدیدهای پیهم طالبان می خواند افغانستان را ترک کرده. محبوبه اکنون در ترکیه پناهنده شده و سرنوشت پرونده پناهندگیش نیز نامعلوم است. بانو محمدی به رادیو آزادی گفت که در آغاز قصد فرار از کشور را نداشت.
وقتی من به نهادهای امنیتی مراجعه کردم، اونا گفتن من دنبال کیس هستم و این موارد باعث شد که من وطن ترک بکنم. جز از ترک کردن وطن هیچ چاره دیگه نداشتم. و موضوع دیگر قسمی که شما شاهد هستین، گفتگوهای صلح هم نتوانسته تاثیر مثبت بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشه، بلکه با گذشت هر روز امنیتی که ما داشتیم این ما دست میتیم و هیچ باورمند به گفتگوهای نمایشی نیستم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت امنیتی و موجودیت تهدیدهای روزافزون در برابر خبرنگاران در بلخ نگران است. سید محمد سامه رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بلخ به رادیو آزادی گفت که هر دو جناح درگیر جنگ در افغانستان خبرنگاران را با موج از تهدیدها مواجه کردند. سامه میگوید که تهدیدها علیه خبرنگاران زمینه دسترسی به اطلاعات در کشور را تنگتر کرده و افزود
جنگ و ناامنیها و ناملایمات و قانون شکنیها این در حقیقت امو آزادی بیان که یک از استوردهای مهم دولت افغانستان است ایرا خدشه‌دار می‌سازد و نقض قانون اساسی افغانستان است، چون قانون اساسی افغانستان آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته.
نهاد نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز می‌پذیرد که در جریان یک سال گذشته در بلخ 5 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای مستقیم کار در رسانه‌های تصویری را ترک کرده و به خارج از کشور فرار کردند. مبینه سایی مسئول این دفتر در بلخ به رادیو آزادی گفت
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده. اگر تهدید مستقیم نبوده حداقل ناامنی‌های موجود باعث شده که اونا دیگه به کار رسانه‌ای حاضر نشوند.
قماندانی امنی بلخ با درخواست رادیو آزادی در مورد تفسیر درباره تهدیدها در برابر خبرنگاران زن هنوز پاسخ نداده. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می حمله های طالبان هم افزایش یافت. قرار است تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون شوند. این خبر برخی ها به شمول محبوبه را نگران کرده. آنان می ترسند که مبادا دستاوردهای 20 سالهشان از جمع آزادی بیان از دست رود. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور لفظی و تحریری خبرنگاران را تهدید می کنند. اما نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده. آنها افزودند که از خبرنگاران می خواهند که ارزش های اسلامی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند. سازمان عفو بین المللی به تاریخ 13 ماه ثور در یک اعلامیه بیان کرد که 11 خبرنگار در سال گذشته در حملات هدفمند کشته شده و امسال نیز 4 تن در چنین حملات جان باختند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نیز سال گذشته به اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در موترش در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. رادیو آزادی
پابجی بازی است که در این روزها توجه زیاد کودکان و نوجوانان را در افغانستان به خود جلب کرده. آنها ساعتها با استفاده از تلفن‌های همراه این بازی را انجام می‌دهند. اما چقدر به سلامتیشان زیان می‌رساند؟ در این گزارش از ولایت غور بشنوید.
افسانه 12 ساله در گوشه ای از اتاق نشسته و با دقت به صفحه تلفن چشم دوخته. با حواس جمع و دقت زیاد درگیر یکی از بازی‌های است که در این روزها خیلی میان افغان‌ها معروف شده، بازی پابجی. افسانه می‌گوید با آنکه چشمانش خسته و ضعیف شدند به این بازی تلفن ادامه می‌دهد.
چشمم همیشه می‌سوزه، خسته می‌شم، گوشه‌گیری می‌کنم، نان و غذا نمی‌خورم. من قبلا بسیار درس می‌خواندم و اول نمره صنف ما بودم. حالا حتی گاهی شده که من درسایم یاد نمی‌گیرم.
پدر افسانه که باشنده شهر فریسکو مرکز ولایت غور است و 4 فرزند دارد می‌گوید دیگر فرزندانش نیز همین گونه ساعت‌ها در یک روز با تلفن مشغولند. عبدالقادر میگوید بازی تلفنی حتی شیوه برخورد کودکانش را عوض کرده است.
متاسفانه تلفن آنچنانی که ما توقع داشتیم که استفاده مثبت بکنن برعکس تاثیرات منفی سر اطفال ما گذاشته، که از اون جمله اطفال به جای از اینکه سر درس خود مصروف باشن بیشتر مصروف تلفن هستن، مصروف گیم زدن هستن. سر ذهن نیز بسیار تاثیرات منفی گذاشته که قبلا هم یادآور شدم که بسیار پرخشکر شدن، حتی در مقابل بزرگان استادگی میکنن، گفتگو میکنن، قوای دیدش کم شده.
متخصصان نیز به این باورند که استفاده بیش از حد تلفن‌های همراه در نزد کودکان باعث ضعیفی چشمان، بروز مشکلات عصبی، پایین آمدن کیفیت خواب، به وجود آمدن اختلالات ذهنی می شود. عبدالحمد نوری در شهر فریسکو متخصص بیماری‌های عصبی و روانی است.
خانواده ها وقتی متوجه میشن که متاسفانه تبدیل به یک اختلال روانی میشه، به یک مشکل روانی میشه که با یک توهم طفل میارن که این طفلا توهمات دارن، با خود صحبت میکنن، پرخاش میکنن، گوشگیر میشن، وابسته به گوشی میشن. حتی ما واقعات هم داشتیم که اطفال بدون گوشی حتی استراحت نمیکرده در بستر، کنه خواب اطفال مختل میکنه، میبره طفلا رو در اخیر به طرف اختلالات روانی شدید.
اما در دنیای امروز تلفن‌های همراه یکی از نیازهای اصلی مردم است. کمتر کسی را در شهر فریسکو می‌بینیم که تلفنی همراه نداشته باشد، زیرا این تلفن‌ها سهولت‌های زیاد را در زندگی مردم به میان آورده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزارت دفاع می گوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلریز میدان وردگ جریان دارد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت می گوید این عملیات زمینی و هوایی با احتیاط و دقت به پیش برده می شود. ولسوالی جلریز دیروز به دست طالبان سقوط کرد. مقام های پلیس کاپیسا از حمله های تهاجمی طالبان بر پوسته های نیروهای امنیتی ولسوالی تگاب این ولایت خبر دادند. یکی از قماندانان مارشال دوستم معاون سابق ریاست جمهوری در جوزجان ترور شده است. رئیس جمهور آمریکا برای ادامه آتش بس در شرق میانه ابراز آرزومندی می کند. ممنوعیت پرواز از هند و پاکستان به کانادا تمدید شد. و رقابت نهایی آوازخوانی یوروویژن در سال 2021 امروز در شهر روتردام هلند برگزار می شود.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات رایابی به المپیک توکیو محروم شد. پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش سه عضو تیم چهار نفری تکواندوی افغانستان، کمیته برگزاری مسابقات مانع حضور ورزشکاران افغان در این رقابت ها شد. رقابت های تکواندو برای رایابی به مسابقات المپیک تابستانی توکیو ژاپن دیروز جمعه در اردن آغاز شد. همکارم در مصاحبه از ذبیح الله شهزاد سخنگوی فدراسیون تکواندوی افغانستان پرسیده که چرا این ورزشکاران واکسین نشده بودند و آیا هنوز روزنه امیدی برای شرکت تکواندوکاران افغان در بازی های المپیک وجود دارد؟
خوشبختانه یک چانس بسیار محدود و دیگه هم هست، اگرچه فیصدی این چانس بر ورزشکارهای کل دنیا بسیار محدود می باشد، به خاطر که انویتیشن کارد یا وایلد کارد که هست بر متقاضیان تعداد کشورهای زیاد، یعنی متقاضی هست بر این وایلد کارد کلشان آورده شاید بسازن، ولی باز هم گفته هستنم که چانس بسیار محدود بر افغانستان هم وجود داره و هست و ببینیم که تصمیم نهایی مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو بر افغانستان چه خواهد بود.
در قسمت مثبت ثابت شدن تست از این ورزشکارای ما، چقدر فدراسیون تکواندو مسئول است؟ چون تدابیر صحی که برای اینا گرفته احتمالاً مناسب نبوده که اینا مبتلا شدن.
اول که شما می‌دانید پیش از سفر به اردن همه ورزشکارا تست شدن. متأسفانه یکی از تکواندوکارای ما که ملی پوش است ولی حضور فیزیکیشان در مشهد است و جنوب تکواندوکاران افغان مقیم مهاجر افغان مقیم ایران می باشند و در ایران اونا پیش از سفرشان به افغانستان اونا منفی بودند. وقتی که دوباره به کابل آمدند در کابل تستشان مثبت اعلام شد و از او خاطر اونا از سفر باز موندند، ولی در تست بعدی که گرفته شد به خاطر سفر به اردن همه منفی بودند و از خاطر شرایط سفر به اردن دارشان مساعد شد. یعنی تست پیش از سفر اردن گرفته شد از همهشان و تمامی اسنادهای صحی نزد مسئولین فدراسیون تکواندو موجود است و بعد از 72 ساعت یکی از تکواندوکارهای ما متاسفانه تستشان مثبت اعلام شد و آهسته آهسته همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه در یک روز باقی مانده به وزارتنشین مسابقه تست یک ورزشکار دیگه ما موسم غذایی هم مثبت اعلام شد. از این خاطر متاسفانه به دلیل مجرد اعلام شدن تن از ورزشکارهای افغانستان و یکی از مربیان ما، تیم ما اخراج شد و دیسکوالیفای شد و نتونست به تمرین المپیک اشتراک بکنه.
هزاران نفر در افغانستان تا به حال واکسین شدن و هر روز وزارت صحت عامه افغانستان مردم را تشویق میکنه که واکسین ضد کرونا بکنین. چرا ورزشکارای تیم ملی که قرار بود امید افغانستان برای مدال در المپیک باشند واکسین نشدن؟
یک سلسله محدودیت های به خاطر واکسین هم وجود داره. از یعنی وقتی که دولت افغانستان شخصا تا به حال کرونا موثر را خود دولت افغانستان بر ملی پوشای افغانستان در نظر نگرفته، یعنی فعلا کدام اعلان یا کدام خبر در رابطه با این که دولت افغانستان شرایط واکسین در برای ملی پوشان رشته مختلف ورزشی فراهم کرده باشه ما ندیدیم.
آقای شهزاد، فکر نمیکنین بیشتر مسئولیت به فدراسیون تکواندو برمیگرده تا این ورزشکارای المپیک خود را معرفی میکرد به وزارت صحت حداقل دو ماه سه ماه پیشتر؟
فعلا خط مقدم واکسین که از نیروهای امنیتی افغانستان است که در جبهه اول مقاومت هستند و همچنان کارمندان نخست ادارات دولتی است، ولی برای ورزشکارای افغانستان که اولویت را فعلا از طرف دولت ما شاهد نبودیم.
سوال من این بود آقای شهزاد که آیا شما معرفی کردین ورزشکارای المپیک افغانستان را و دولت افغانستان رد کرد که اینا واکسین نمیشن؟
خب دیدگاه‌های همه مختلف از نظر به واکسین. شما میدونین که واکسینایی که شما از شما میبرین و مشخصا واکسین کرونا، بعضی ها نظر به عقایدی که دارن و نظر به مفکورهایی که دارن از واکسین خوششان نمیاد.
یعنی کسی بود در تیم تکواندوی افغانستان که نخواهد واکسین شود؟
خب عدفی است که ما نمیتونم مفکرهای ورزشکارهای که هستن اونا را با شما بگویم، بهتر است که از خود ورزشکارها پرسیده شده. ولی عدفی است که خیلی تعداد کسی از مردم ها هستن در سراسر دنیا که تعداد موافق هستن بر واکسین و تعداد هم مخالف هستن. یکی از دلایلش ضعف بدنی است که برای ورزشکار مضر تمام میشه واکسین کردن و از این خاطر
اما جناب شهزاد ای از نگاه صحی ثابت نشده. ممکن است یک تعداد کسای یک شکل دیگه یک عکس العمل نشان بدن با واکسین، ممکن است یک تعداد کس دیگه. حالا سوالی است که مسئول ای اشتباه بزرگ در سیستم ورزش افغانستان که سبب شد افغانستان تقریبا از المپیک باز بانه در بخش تکواندو کی هست؟
من در یکی صلاحیتای که دارم میخوام صحبت بکنم، بهتر است که سوالای بعدی که راجع میشه به المپیک افغانستان و به تربیت بدنی افغانستان از خوانگویر از آب پرسیده شود. ولی در محدودی صلاحیت ها و همچنان حق ابراز نظر را که من دارم میخوام این را ابراز بکنم ای که ورزشکارای افغانستان پیش از سفر همه تست شدن و همه غیر از سمای غلامی که از ایران آمده بود، همه تست شدن و همه منفی بودن و همه شرایط سفر به اردن پیدا کردن. ولی این که در اردن مصاب شدن و این که کدام چی مشکلهای در اردن بود و آیا خود کشور میزبان شرایط استاندارد برای این مسابقات فراهم کرده بود یا نکرده بود، او برمیگرده برگزار کنندگان مسابقات.
گفتگوی بود با ذبیح الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون تکواندو افغانستان. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چارې میرحمت ساپی وړاندې کوي. نن د زده کړو په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو حملو د اغیز په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې عزیزه عزیزی په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله او معصومه بهار په کابل کې لیکواله او خبریاله دی. ورځم له خپلې لومړۍ میلمنې سره خبرې پیلوم. عزیزه عزیزی چې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله ده، له موږ سره پر لیکه ده. عزیز صاحب، مننه چې دې خپرونې ته راغلاست. خپرونې ته ښه راغلاست.
ټولو ګرانو اوریدونکو او علاقمندانو ته خصوصا خوندو ته وړاندې کوم هیله ده چې روژه او اختر په خیر سره تیر شوي وي او د اختر خوشي درخصوي.
آیا حملې ستاسو په نظر د زده کوونکو پر زده کړو باندې کوم اغیز کولای سي؟ آیا دوی په طرحه کې اچولای سي چې له زده کړو څخه لاس واخلي؟
دا مسلح جنگ چه در یو تلویشت کاله او یا خصوصا پا در اخیر دول سیزو که جریان در رو دلیدی زه خپل تجربه در توایم زما ورور د پاکستان څخه رالی دلته ما چې مهاجر و د دې څخه دلته رالی کندهار ته زونه یې په مکتب په لسه کې وي دغه انفجار دا شان چې د غسل نن سره له هغه نجونې د مکتب وویسته دی زه نه غواړم چې پر سړک باندې د نجونو غوښه پرتې وي دا بالکل منفي عمل دی دا ضد بشري عمل دی او ضد انساني عمل دی
آیا په دې فکر یاست چې د دې ترڅنګ چې حمله کوونکي او دا سخت دریځي تر هوا چې خلک وبیري د دې ترڅنګ د دوی هدف دا هم دی چې د افغانانو راتلونکي نسل بي سوا د پاتې
سره د تلويش کال کې د افغانانو د تجربه کړې ده او د دې خوندې کتلې دي چې موږ تعلیم یافته نه پاتې کیږي موږ یو کاس چې هغه سترګي او ژورنالیست دی ډاکټر دی انجینر دی ټول د فطر روح کې د رکیږي او دا یو ډول نه ده دا د دغه په شریکی سره کار کوي نه
بله
دا هغه څه دي چې دوی نه وړي چې موږ د خلکو اذهان روښانه کړي ټولنه د تعلیمیافته قشر په درلودلو سره مخته ځي اقتصادي قوي کېږي افغانان بیا الحمدلله دغسې استعداد هم لري چې موقع ورته مساعده شي بیا تر ډیرو نورو ملیتو دی ډیر ښه مخته تلای شي نو دا موقع پر موږ باندې د ابخلو یا ناځوانه ګاونډیانو چې هر څه موږ په تاوان کې د دې خپل ګټو غواړي دا متاسفانه متاسفانه دا جریان لري او په داسې شکل کې دا د دې هدف په دغه سره خپل منفي اغراض تجربه کوي
بلی عزیزی صاحب لکه تاسو ویل چې یوازې دغه هدف د حمله کوونکو نه دی چې چنیان و بیروي چې د زده کړو څخه لاس واخلي بلکې د دوی هدف دا هم دی چې د افغانستان نسلونه به زده کړو نالوستي پاتې سي په دې برخه کې چې جونی لکه تاسو یو مثال هم ویل چې تاسو په خپل کورنۍ کې تاسو سره مخامخ سي یاست چې د بیري څخه د حملو او د چاودنو د بیري څخه ځینین جونی خپل کورنۍ له شونځي څخه استلی دی او زده کړو نور نه پرېږدي ځکه چې دوی بیریدلی دي نو په دې برخه کې د کورنۍ میندې او ښځې څه کولای سي چې باید د دوی اولادونه بې سواده پاتې نسي
کورنۍ دومره کولای سي چې په کور کې ودی ته د درس او تعلیم زمینه مساعده کړي وایي زما خپل تجربه دا ده چې د مکتب چوکۍ یا د مدرسې چوکۍ په کله ده تاثیر لري هغه کې اجتماعي ژوند زده کیږي په هغه کې د امسنفي سره د اجتماعي روابط رشد کوي د ټولنې یو بل فهم سره زده کوي په کوم کې فقط د مور او د پلار امر دی یا د مشرانو امر دی هغه ته د کی ځای یو څه ټکي بوش سره زده کوي لیکن د ګروپي یا اجتماعي په یو اجتماع کې د کوچني روزل هغه رشد کوي ذهن او فزیکي ډول د ذهني لحاظ د تعلیم د جهاز څخه د شفاف شت کولای شي تعلیم او تربیه د جلا تاثیر لري نظر ودی ته چې د کور په محیط کې درس تکي ولی موږ افغانان د دې ترخیه تجربه ولري موږ باید په دې سر د نسو خپل ماشومان که هلک دي که نجلۍ ده موږ باید درس او تعلیم ته تشویق کو او دا شان په توکل د خدای سره خدای دی وکړي چې سول راشي او د دې ترودستانو مختور شي او زموږ لسونه زموږ ماشومان او ځوانان به درس ادامه ورکړي او تعلیم تربیت ادامه ورکړي نو په ټولنه کې دا ډیر مهم دی چې اول دولت کوچنیانو مسؤلیت تضمین کړي
عزیزی صاحب تاسو سره خبرو ته دوام ورکوو ورزم خپل لمړی اوریدونکو کې اخلم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم نوم یې مجلون دی د لغمان د کرغیو له سوالین د سپړی کې دې دې هم پښتنه دا غا ده چې آیا په دې پیرو دوه لسیزو کې مثال جنې په دوه دوه کالونو کې لزده کړې ځکه تاسو ته معلومات شته دې برخه مې نشوې دې کنه یا جنې تاسو ته معلومات شته چې څورم رنجونو د جګړې له لاس خپل خوندې پېښې د ملالۍ جانې دغه ملت دینه پښتنه ده
ډیر زیات مننه مجنون سپ تاسو پښتنه مو واخسته او د عزیزي صاحب مخه ته بيژدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو را اخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
نو خوره کی ما دا درته وایله چې په وطن کې چې نامني فخر وي خوشنط وي او جنگ وي د نصره ورونه بل مرمۍ وریږي نو په هغه وطن کې به څنګه یو شذ رسکی چې خپل تعلیم ته دوام ورکي دا تاسو معلومه ده چې د افغانستان شذ خلاصه کې دا اوس نر په ور کې سوځي دا اوس په یلمند په کندارو په ټول افغانستان کې د درو ورځو وربن ورسته بیا خوشنط سروسو جنگونو شروع شوی دي خلک په سره ور کې سوځي دا اوس خلک تر ګرمۍ لنی شپې تیري خو نظر و دا ټولو نام زلا پر خلکو باندې دا ژغ دی چې پر مند باندې چې کیاوه پردن کیاوه انجلی مرکیزی انشاءالله تعالی که دوی خپل مبارزې ته دوام ورکي خپل تعلیم ته دوام ورکي کیاوه مرکیزی بیا زر با سواده کیږي نو دا یو عظیمه مبارزې ته ارچاسته انشاءالله تعالی د افغانستان خلک اوس ډیر با سواده سوي دي ډیرو خلکو خپل حق پیژندل دي خپل حق پیدا کړی دی خو خصوصا هغه کسان چې نظم د وطن د وطنوال سره پښتنه دا د خوري څخه ډاکټر عزیز وطنوال چې هغه په شهرو کې خبرسنه هغه په شهرو کې خبرسنه خلک یو زمينه تعلیم ورته مساعد دي دا په قراو قصباتو کې انجلی څنګه کولای شي څنګه کولای شي چې خپل تعلیم څخه برخمن شي خپل د حقوقو څخه برخمن شي
عزیزی صاحب تاسو د مجنون صاحب چې د لغمان ولایت څخه زنګ وهلی وو او زموږ د دوهم اوریدونکو پښتني واوریدي تاسو ک په دې اړه یو څه ویل غواړی مهرباني وکړئ
خو بیا هم د نظر څخه د مثبت نظر څخه ډیر مننه او واقعا فوټو کې اشاره وکړله او د ښاغلي مجنون صاحب په جواب کې چې مليونونه تعلیم کړی دی په دې شک نشته که د افغانستان نفوس زیات شوی دی ولې بیا هم فقط دوی شارو کې د درس او تعلیم زمينه مساعده ده حتی القوانو ته په 3 کیلومتر دی زه د خپل کندهار خبر چې کوم په 3 کیلومتر ساحه کې د کندهار مکتب نشته د نارینو د فارم ځکه یا علت نام نه ده یا علت د مکتبو د بودیجې غلطه استفاده ده چې خیالي مکتبونه درلودلې دي
عزیزی صاحب ډیر مننه ستاسو د نظر څخه نو اوس هم زموږ دوهمه میلمنه را سره پر لیکه ده معصومه بهار صاحب معصومه جان یې خبرونه ته شرغ لاس ډیر مننه چې وخت مو وایستي
سلام خدمت شما تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین روز شما بخیر
ډیر مننه معصومه جان یې تاسو په کابل ولایت کې اوسید هلته د خبريالي په برخه کې کار کوي همدار از لیکواله یې په دې ورستي کې تاسو په هیجه چې د پرشونځي باندې حمله زیاتې سوي دي په ځنګړې توګه په اخیری حمله کې چې په دشت برچی کې دنجونو د شونځي مخې ته وسو زموږ موضوع دا ده چې دا ډول حمله آیا دنجونو هغه همت او زړورتیا چې دوی غواړي ښکاره کوي او شونځي وایي او د افغانستان د پاره یو څه وکړي آیا هغه همت په مات
ما فکر میکنم که ای کسایی که حمله میکنن اینا تا جایی که حمله کردن و نتیجه شون رو دیدن نتیجه ندادن کسایی که بارها سر مراکز آموزشی سر مکاتب حمله کردن